أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اللوف در مشروعیت قسامه بود. که صحیحه زراره دلالتش بر این شرط ظهورش بعید نبود و اما بقیه روایاتی که بهش استناد شده بود در اشتراط لوث دلالت روشنی نداشت. یکی از روایاتی که در مقام مرحوم صاحب جواهر بهش استناد فرموده بر اشتراط لوث روایت مسعده، روایت معتبره مسعده. این روایت روایت شش از باب نه از ابواب دعوی القتل، روایت ششم از باب نهم از ابواب دعوی القتل. روایت مال کلینی است. عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن هارون ابن مسلم عن مسعدة ابن زیاد عن جعفر علیه السلام قال. روایت معتبره است دیگه، حالا یا صحیح است یا موثقه، اونم به اعتبار مسعده، که اگر مسعدة ابن زیاد باشه که صحیحه میشه روایت، و اگر مسعدة ابن صدقه هم باشه روایت موثقه است. قال کان ابی رضی الله عنه اذا لم یقم القوم المدعون، یعنی مدعی قتلن، البینت علا قتل قتیلهم ولم یقسمو به ان المتهمین قتلوه حلف المتهمین. امام باقر این گونه بود که جایی که مدعی بینه نداشته باشه و قسمم نخوره، که البته قسمم نخوره یعنی مدعا علیه هم فرضاً بینه دیگه نداره که نوبت میرسه به قسم مدعی، قسم نخوره، پس نه بینه داره نه قسامه. خب نوبت میرسه بعد از نبود بینه و قسامه مدعی به قسامه مدعا علیه، همینی که سابقاً گذشت. حلف المتهمین بالقتل 50 یمینا بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ثم يؤدى الدیه الى اولیاء المقتول الى اولیاء القتیل. بعد از آنی که اینا قسم خوردن، ثم يؤدى الدیه، که به قرینه و رو برخی روایات دیگر یعدد دیه یعنی از ناحیه بیت المال، اینا قسم خوردن و با قسم خودشون در نفی قتل تهمت قتل رو از خودشون دفع کردن، ولیکن خب حالا تهمت اینا اون دفع شد، شخص سرش میمونه بی کلا، شخص کشته شده، مسلمانیه کشته شده، اثبات قتلم بر متهم نشد. خب لا یقتل دمر المسلم، یه قاعده و قانونیه در فقه ما که هر کجا اگر بنا بشه خون کسی پامال بشه، قاتلی برای شخص اثبات نشه، قتل محرزه، قاتل احراز نشه، بیت المال موظف به تأمین اون دیه شخصه.
یک
تفصیلی میده
تو قسمت
دومش میاد بیت المال، اینه پس معلوم
قسم اولش که
توی حیی از این از بیت المال نیست. حالا اون زیل روایته که اگر در حیی باشه بازم لا یقتل، اونجا خود اهل حی باید پرداخت کنن. این حال دنبال همینه هم نارد میکنم الان دوار تو. ولی قرار اینه ثم یعد دیتو الى اولیاء القفیل، نه ثم یعد دیه، مبنیان للفاعل نیست. یعنی متهم اینطور نیست که وقتی قسم بخورن که ما قتلنا ولا نعلم له قاتلا، اون وقت بیان میگن خیلی خوب قصاص فقط از شما مندفع شد، یا دیه پرداخت کنیم. نه اینکه یو عدا داره اینجا که نقطه رو زیر گذاشته، ولی اینا اعتباری هم نداره، چون نقطه خلاصه اینکه زیر گذاشتن رو گذاشتن دیگه، اینا تنقیط چیز اینطور نیست که، این مثل حرکاتیه که تو کتابا بگذارن، ولی فرقی نمی کنه. ثم یعد دیه در مقابل اینکه ثم یعد، به قرینه اینکه مورد روایت اون شخص متهم متعدد فرض شد، حلف المتهمین، اگر منظور این بود که خود متهم ها باید پرداخت کنن دیه رو، باید گفت ثم یعد دو کان هبی اذا لم یقم المدعون البینه ولم یقسمو حلف المتهمین. اگر منظور این بود که متهما بعد از قسم باید دیه پرداخت کنن، میگفت ثم یعد دیه الى اولیاء القتیل، ولی داره باید ثم یعد دیه. ذالک اذا قتل فی حی واحد، اگر توی یک شهرکی در یک محدوده مشخص مربوط به یک محلهی، فی حی واحد، حی در لغت عربی به حسب اون چه در ارتکاز من هست در استعمالات امروز همونیه که در فارسی ازش تعبیر به شهرک میشه، حی الان محله، الان در لغت الان محله حی نمیگن، محله بخشی حی اطراف، یعنی حی السعد، حی الحسین، حی الزهرا، همونیست که در زبان فارسی ما ازش تعبیر به شهرک میشه. در عراق الان اینجوره، احیاء البلد همونیه که شهرک های متصله به شهره. من الان به حسب استعمالات شاید خوبه هنا علی المحل، یعنی حی صفائی، حی صفائی فی قبال، صفائی فی قبال يعني لعبد الواحد حي ما که در عرف نجف این نبود، یعنی در عرف نجف یادم لا بس القرية هم فيها احياء، يعني القرية اعتبار اتصال، يعني ما يتبع شهرکی که گفته میشه ممکنه یه ده بزرگی باشه که یه شهرک، یعنی دهک دیگه، حالا ازش تعبیر به شهرک نمی کنن. حی عبارت از اون قسمتهای تابع، تابعی که یک استقلالی هم داره، تابع مرکز. به هر حال ما کوفه میگن عراق مشتمل بوده بر کوفه و بصره. خب کوفه، آیا خیال میکنید که عراقی که مشتمل بوده بر کوفه و بصره، یعنی عبارت بوده از مثلا فقط یه دو شهری مثل تهران و مثلا یه شهر دیگه مثل تهران؟ اینجور نبوده دیگه، یه مرکزیتی داشته دیگه، بقیه خلاصه محل تابعه بوده، قرا بوده، توابع بوده. به هر حال
نصفها من الأوس نصفها من الخضر، مدينة منورة عبر عنها باختلف الحيان،
حيان يعني في الحقيقة كأنه
نصف المدينة هو حيان،
يعني نوع من استقلال بين نصف المدينة هذا ونصف المدينة ذاك،
الحياة القبيلة من العرب،
يعني من اليه أوس وخضرات. بهر حال قلت
نصفها
من قبيلة، حالا مهم نیست دیگه، البته مهم هم یه مقداری هست، چون در اون نتیجه که اذا قتل فی حی باید دیه رو اهل حی پرداخت بکنن، آیا معیار، یعنی اگر روایت مضمونش اینه، اگر در یک مرکز شهری طرف مثلا کشته بشه دیه بر عهده بیت المال، اینطور نیست که بر مردم اون شهر توزیع بشه. ولی اگر در حی باشه بر عهده بیت المال نیست، مردم اون حی عهده‌دار پرداخت دیه باشن، یعنی ضامن جریره. این
روایت که اشاره نداره اطلاق
مقامی که نیست. ذلک اذا قتل فی حی واحد، فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینه، تو مرکز شهر
تعدد دیه
توسط اهالی همون محل نه دیگه، ثم یعدد دیه. پس قرارمون تا اونجا این بود که متهما نباید پرداخت بکنن. حالا متهما باید پرداخت نکنن، کی باید پرداخت بکنه؟ تفصیل درش آمده. اگر در حی کشته بشه اهل حی باید پرداخت کنن، اگر در مرکز شهری کشته بشه بیت المال باید پرداخت بکنه، نه کل شهر بر مردم شهر توزیع نمیشه.
باشه از بیت المال تو حی واحد باشه
خود مردم اون حل
تو ادا. حالا تو ادا که توسط کسی این تعیین
میدونم باشه. میدونم کلام اینه که اذا قتل فی حی واحد، فاما اذا قتل فی عسكر او سوق مدینه فدیته تصرف. میدونم خب میدونم. ثم یؤدا یعنی این که یعدی کی؟ اذا کان فی حیین یعدیه خود قاتل متهمین
مجبور دیگه نه. معلوم است کدومی که اهل اون حی واحد یا متهمین.
نه توی یه روایت اجازه بدی
یا حتی بیت المال
اجازه بدی. نه 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 اجازه بدی. تو یه روایت دیگه هم هست که باز مؤکد همین جهته. بله بله ببینید توی روایت علی ابن خضیر که روایت قبل از این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وجد رجل مقتول فی قبیله قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان ابوا ان يحلفوا اغرموا الديه. یعنی
خود این روایت قرینه نداره.
نه خود این قرینش هم این بود که ثم يؤدا متهما نیستن، چون اگر اون بود باید جمع می آورد. گفت یا ادا میدونم مجهول مجهول به لحاظ فاعلش که جمع باید جمع باشه دیگه. ثم یا ادا ادیه
که مفعولون بهبوده میشه نایب فاعل دیگه، نباید جمع بشه اتفاقا. یا ادو ادیتن یا ادا تو اگر یا ادو بگونی
میدونم کلام میدونم اگر بخواه بلا
یا ادا ادیتو
بله تو عدا یا یعدد دیه اونش ممکن نیست. ثم یعدد دیه منتها کلام اینه که اگر ثم یعدد دیه منظور این بود که خود متهما باید بدن، باید میگفت که ثم یعدون دیه. چون بعد مخصوصا میخواد برش مترتب بکنه که اذا کان فی حین، خب حالا که در قبال اذا کان فی سوقه
اونجایی که باشه
بیت المال بده. اینجا یا ادا، حالا یا ادا کی معلوم نیست، فقط معلوم بیت المال نیست، ولی حالا متهمین یا اون صاحبان اون حی واحد معلوم نیست. فرض اینه پس قسم متهم خاصیتش چیه؟ فقط دفع قصاص میکنه. فرض اینه ان الله حکم فی دمائکم که به اصطلاح قسامه مدعا علیه نافذه دیگه.
باشه اگر
هم قبول
کنیم از
جواد
دیگه استفاده
کنیم
خود
این ببرنیم
فهمیم.
حالا ولو از
جواد
دیگه استفاده کنیم. بله
موضوع روایت قبل فرض اینه که اصلا ابا کردن و
رفتن مالی جایی که پس متهم باشن، این ابا یعنی جایی که متهم باشن، ولی اگر بناشون متهم نباشن که دیگه قسم هم نیاز نداره.
بعدی تلف المتهمینه
بله به مجرد این که قسم خوردن دیه باید پرداخت بشه. به مجردی که متهم قسم بر عدم قتل خوردن نوبت به دیه میرسه. یعنی نتیجه قسم اصلا خاصیت قسم قسامه اینه که نفی تهمت میکنه دیگه.
حالا این روایت فقط فاعل قصاص شو خاطر شرطون دلالت نداره از روایت دیگه میشه کمک گرفت.
به هر حال این یکی از روایاتیه که حالا این تیکش حالا محل شاهد ما نیست. شاهد ما در اعتبار لوث اینه که حضرت فرمود که پدرم بعد از آنی که بینه و قسامه مدعی نبود متهما رو قسم میداد، که انه فرض شده در موضوع قسامه متهم بودن مدعا علیه. یکی از روایاتیه که در مقام بهش استناد شده. صاحب جواهر میفرماد این علاقه بر که اندهو این قضیه عنوان متهم در دلیل، از یه جهت دیگه هم دلالت بر اعتبار لوس داره، چرا که تفصیل داره میده بین قضیه حی و غیر حی، قتیل قبیله و بلد و غیر اون. اگر بناست که اندهو لوس لزومی نداشته باشه، یکی اندهو این تفصیل جا نداره. خود صاحب جواهر قدس سره بعد آخر کار میگه نه، انصافا این روایتم دلالتی بر اعتبار لوس نداره، به خاطر اینکه تفصیل بین قضیه حی و غیر حی به لحاظ دیه، نه به لحاظ اعتبار لوس. و اما این که در روایت آمده حلف المتهمین، درسته روایت فرضش اینه، اما فرضش اینه روایت مفهوم داره، اطلاق نداره. اگر مدرک ما بر قسامه این روایت می بود، این روایت نسبت به فرض عدم تهمت اطلاق نداشت. اما آیا مفهوم داره این روایت؟ مفاد این روایت فرض اتهام رو متعرض شده که قسامه در این فرض ثابته، اما مفادش حسب قسامه در این فرض نیست، ولذا این روایت هم نمیتونه مدرک اشتراط لو فرض بشه، مگر این نکته گفته بشه که ظاهر روایت که انهو مفروغیت از اشتراط لوفه، ولذا فرض اتهام رو فقط مطرح کرده، نه چون که فرض قسامش فرض اتهامه، که انهو در همون فرض قسامه مشروع داره فرض میکنه، حالا که قسامه مشروع رو مدعی نخورد، نوبت میرسه به قسامه مدعا علیه. یعنی ذات روایت نوعی اشعار از مفروغیت قسامه در باب مشروعی، اعتبار لوس در باب قسامه داشته باشه. به این نکته کسی اگر ادعا بکنه که حالا خیلی هم نمیدونم آیا واقعا روشنه، روایت حاکی از مفروغیت باشه، مفروض روایت لوسه، اما مفروض روایت مفروغیت اعتبار لوس در مشروعیت قسامه، خیلی بر من روشن نیست. تا اینجا نصوصی که داله بر اشتراط لوس میتونست باشه متعرض شدیم، و عمدتاً یک روایت هم که بر ما باقی بمونه همین مقدار بحث. ولی محقق اردبیلی همان طوری که گذشت
شما روایت این که حضرت داره یک روایتی رو داره از حضرت به مثلا حضرت داره باب نموکن کان ابی انهو، که یعنی انگار همه مواردی که حضرت در
همه مواردی که لوس بوده حضرت بعد از عدم قسامه مدعی قسم رو میبردن به مدعا علیه حواله میکردن، همه موارد
اتفاقی همه اینا متهم بودن،
نه همه موارد اتهام و لوف، حتی که مفروض روایت موارد لوفه، اما قسامه در غیر موارد لوف مشروع نیست. مفروض امام علیه السلام اینه که در موارد لوف متهم که از موارد مشروعیته، حضرت قسم رو از مدعی می بردن به طرف مدعا علیه. هر کدام مفروض روایت لوس متهمه، همه مفروض روایت کل موارد لوسه،
همه مواردی حضرت که اون کردن اتفاقی
نه اتفاق مفروض حضرت بوده، یعنی حضرت
مفروض اتفاق خارجی مثلا 10 تا مورد خارجی بوده،
در این مواردی که خارجن لوس بوده اگر مدعی قسم نمیخورد قسمو حواله مدعا علیه میدادن
متهم مثلا اتفاقا،
آره دیگه در این موارد. اما اینکه حضرت در غیر موارد لوس حکم به قسامه نمی کردن،
حالا من ادعا برام متهم
عمل لوس. روایت با روایت قبلی که از مدعال بیانی خواستن تعارض نداره، اونجا اصلا حضرت نفرمودن.
نه اونجا جمع داره. نه خب فرض اینه اونجایی که اصلا این روایت
نه
آره این کار مفاد این روایت اینه که حضرت اونجایی که قسامه مدعی نمی آمد نوبت می رسد به قسامه مدعاله. اما کی نوبت به قسامه مدعی از هم می رسد؟ این روایت در مقام بیان اون نیست. در مقام بیان اینه که اونجایی که مدعی و ینه نداشته باشه و قسامم از او محقق نشه، در جایی که قسامه از او مشروعه، قسامه مشروع از مدعی کجاست؟
نمیگه
کجاست.
جایی که بیان اقامه نکردن دیگه. بیان اقامه نکردن و قسم نخوردن
چون اگر بیان اقامه بکنن اصلا نوبت به قسم مدعا علیه نمیرسه. اونجایی که قسامه از مدعی مشروع باشه
کجا
مشروع؟ اونجایی که بیانه مدعی مداره بیانه نداشته باشه. نه خوب دقت کنید ببینید مفاد این روایت این نیست که حضرت اونجایی که مدعی بیانه نداشت مطالبه میکرد از مدعی به قسامه، این نبود. مفادش اینه که اونجایی که مدعی بیانه نداشت و قسامم از او مسموع، قسامرم ادا نکرد، خب کجا باید مدعی قسامه بیاره؟ فرض اینه اونجایی که قسامه باید بیاره اگر قسامه نخورد. ولذا این روایت هیچ منافاتی با اشتراط قسامه مدعی به نبود بیانه مدعا علیه نداره، و اگرم تازه اطلاقی در روایت فرض بشه که نفی بکنه اشتراط قسامه مدعی را به عدم بیانه مدعا علیه، دیگر روایات مقید اینه. خب پس بنابراین برای اثبات لوس تا حالا عمدتا یه روایت مرحوم اردبیلی که در کل روایات تشکیک کرده و دلالتشو برای اعتبار لوس نپذیرفته، تشکیک کرده در دلالت، ولو فرموده قضیه رو دیگه باید با اجماع یا غیر اون باید اثبات کرد. آیا این گونه ما فرض میکنیم تمام این روایاتی که برای اشتراط لوس ذکر شد همش ضعاف بود، سندن یا سندن و دلالتن یا حداقل دلالتن؟ آیا نوبت میرسه به ثبوت قسامه بدون لوس؟ مرحوم صاحب ریاض قدس سر رو فرموده نه، باز حق اشتراط لوسه، با اینکه تمام روایات از دستمون گرفتید در این حال لوس شرطه. چرا؟ فرموده به خاطره که اینجا از موارد شک در حجیته. بعد از آنی که اطلاقی هم بر حجیت نداریم، حجیت قسامه، ایشون فرموده این نصوصی که در باب قسامه داریم اینا در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه است، و اما اطلاق حجیت قسامه ایشون فرموده این روایات در مقام بیان این جهت نیست. سرش اینه، حرف صاحب ریاض ولو مورد اشکال صاحب جواهر قرار گرفته اما حرف قویی است. سرش اینه که روایات قسامه دو طایفه است. یک طایفه روایات خیبر و نقل قضیه اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در رابطه با یهود و اون حادثه است، این یه طایفه از روایاته. طایفه دوم همون روایات دو تا یا سه تا روایتیه که ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم بهی فی اموالکم. اما روایات مشتمل بر قضیه خیبر و حکم به قسامه در اون مورد که اونا اطلاق نداره، اونا در مقام اینه که در اون قضیه قسامه ثابته و اون قضیه قضیه اتهام بود دیگه، یهود بود و مسلمین بود و در اون فرد اتهام مفروض بود و لذا دیگه نمیشه به مواردی که اتهام درش مفروض نیست از اون روایت تعدی کرد مگر به الغاء خصوصیت و اینم معلوم نیست. و اما اون روایتی که ان الله حکم فی دماءکم بغیر ما حکم به فی اموالکم، مفاد اون روایات اینه که بدونید در قضیه دماء میزان در باب قضا فرق میکنه، یه میزانی غیر از میزان باب حقوق و اموال هست، در اموال بینه بر مدعی یمین بر منکر، اما در باب دماء نه، بینه به عهده مدعا علیه و یمین بر عهده مدعی قسامه. اما اینکه کجا با چه شرایطی، اینکه بینه بر عهده مدعا علیه مطلقا، این در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه در مورد ادعای دماء. یعنی خیال نکنید که حجت بر قصاص منحصر در بینه است، نه بدونید خدا یه چیز دیگه هم اینجا قرار داده، با قسامه میشه اثبات کرد، اما با هر قسامه ای ولو بدون لوس در هر جایی، این دیگه در مقام بیان این جهت نیست. و لذا مرحوم صاحب ریاض قدس سره فرموده ما اصلا اطلاقی بر حجیت قسامه در غیر موارد لوس نداریم، چون برخی از روایات موردش لوسه، اینایش که موردش لوسه مضمونش درش اطلاقی نیست، چون حکم رسول الله صلی الله علیه به قسامه در این قضیه خیبر که درش یهود متهم بودن، و اون روایتی که میخواید به اطلاقش تمسک کنید و بگید این روایات ولو موردش خاصه اما منافاتی با اطلاق دیگر روایات نداره، ما اطلاق دیگری نداریم، چون اون روایات دیگر در مقام بیان از حیث خصوصیات اعتبار قسامه نیست، بلکه در مقام مقایسه بین باب دماء و غیر دماءه، که در باب غیر دماء قسامه مدعی مسموع نیست و در باب دماء قسامه مدعی مسموعه. با چه شرایطی مسموعه؟ از این حیث دیگه در مقام بیان نیست. و ان شئت اصطلاحا فقل، اگر یک دلیلی از حیثی در مقام بیان بود و از حیثیت دیگری نمیدونیم در مقام بیان هست یا نیست، اصلی که اقتضا بکنه این دلیل از اون حیثیت دیگرم در مقام بیانه وجود نداره. این اصالت الاطلاقی که شنیدی و درستم هست مال اونجاییه که روایت اینطور نیست که از یک حیثیتی در مقام بیانه از حیثیت دیگر شک کنیم بگیم اصل اینه که در مقام بیان از این حیثیت هم هست. مثالی که براش میذارن کجاست؟ این قضیه کلوم ما امسکنا علیکم، اونی که اصالت الاطلاق جاری میشه در موارد شک در مقام بیان بودن، یعنی گفته احل الله البیع، نمیدونیم احل الله البیع فقط در مقام اینه که بیع فی الجمله نافذه در مقابل حرم الربا یا بیع بالجمله نافذه، اصالت الاطلاق میگه که بیع بالجمله نافذه، چون عدم اطلاق خلاف اصله، اجمالگویی خلاف اصله، اجمالگویی به همون معنایی که در جای خودش در مقدمات حکمت گفته میشه، نه لغتگویی، اجمالگویی به معنای عدم وفاء کلام به تبیین کل مقصود. و اما اگر کلام از مقامی حتما در مقام بیانه ولی از حیث دیگری نمیدونیم در مقام بیان هست یا نه، اصلی که اثبات این رو بکنه نداره. کدوم ما امسکنا علیکم از حیث تذکیه در مقام بیان حتما، کدوم ما امسکنا علیکم یعنی به حکم میتنی اما از حیث نجاست عرضی و وجوب و عدم وجوب غسل موضع الاول که تعبیر فقها هست، که اونجایی که دهان سگ اونجا رو گاز گرفتگی که منشأ مرگ اون حیوان شده، آیا اونجا شستن نداره؟ از باب ملاقات با لعاب و نجاست این حیوان در مقام بیان از این جهت نیست. اصلی هم که اقتضای مقام بیان بودن رو حتی از این حیثیت بکنه وجود نداره.
هر شک نیست داری از حیث حیثیت اون مورد ارسکنه رو میدون در مقام بیان از حیث تعالی بیا لوایه
نمیدونیم هست یا نیست. نشد.
اگر شک داره
نشد. حد کردم. نه نمیاد. محل بحث دیگه. مرحوم آقای خوی قدس سره در یک موضعی تصریح به این مطلب داره. ایشون میگه که اگر حالا برای محل بحث عرض کردم، ایشون میفرماید اگر اطلاق از حیثی در مقام بیان بودنش احراز شد، از حیثیت دیگر اصالت البیان جاری نمیشه. اصلا اگر مشکوک باشه، اگر معلوم العدم باشه که توهم اصل میشه. از کردم این ریاض صاحب ریاض رو چهنه اینجور میخواد ما تکمیل کردیم بیان ایشون. ایشون که میگه در مقام بیان نیست، اطلاقات در مقام بیان اصل مشروعیت قسامت، نه در مقام بیان شرائع. عرض من ضمیمتن این بود تکمیلن لکلامه، اگر شکم بکنیم با این مبنا که اگر از حیفی در مقام بیان بود، از حیفیت دیگری در مقام بیان نبود یا مشکوک بود اصل بیان جاری نمیشه. مفاد این ادله اینه که در باب دما قسامه مشروعیت داره. خیال نکنید مثل باب حقوقه که قسامه فقط مال مدعا علیه، قسامه فقط مال مدعا علیه نه، اینجام هست. اما اینجا که هست، یعنی نفی اختصاص رو از این حیث در مقام بیانه، نفی اختصاص قسامه و یمین به مدعا علیه. اما مدعی هم که قسامه داره کجاها؟ این دیگه در مقام بیان بودنش احساسه. حالا به هر حال مرحوم صاحب ریاض که می فرماد اصلا در مقام بیان نیست، که دیگه نیاز به این زمیمم نداره.
اصل نجاست داشتیم،
اصالت
البتن
نجاست، میلتون
سراغ اصل نجاست
در مقام بیان نبود. اصل نجاست داشتیم؟ نه تو بحث نبود، اصل نبودیم، یقینه به نجاست بود. اگر دلیل تذکیه و کلو در مقام بیان از این حیث نباشه، یقینا نجاست دیگه، اصلی نیست در کار. این کلام مرحوم صاحب ریاض. انکار صاحب ریاض نسبت به اطلاقات و در مقام بیان بودن این اطلاقات حرف بعیدی نیست. ولی اگر اینم نشد، یعنی روایات دال بر اشتراط لوث و فرضاً از دست گرفتید،
این فرض صحیحه، انکار اطلاقه،
انکار اطلاقه،
اطلاقه.
اگر اگر انکار اطلاق شد دیگه حجیتش نیاز به اثبات داره. اصل در موارد حجیت قدم متعقنه دیگه. در مواد اینی که شنیدید اصل نفی قید میکنه، ولو اصل عملی در تکالیفه. اگر ندونم نماز مقیده به سوره هست یا نه، اصل براءت در تکالیف جاری میشه. ولی اگر ندانم بیانه مشروط به شرط خاصی هست و اطلاقی در دلیل بیانه اگر نبود، مرجع اصل از حجیته یا عدم حجیته. ما دیگه نیاز به احتیاط نداریم دیگه، از عدم حجیت اقتضا میکنه که لوث شرط باشه دیگه. احتیاط شرطه یعنی چه؟ اگر از این هم گذشتیم، یعنی اطلاقات از نصوص خاص رو از دستمون گرفتید، اطلاقات رو هم ادعا کردید، گفتید حرف صاحب ریاض بی خود میگه ایشون، اطلاق نداریم یعنی چه؟ کما اینکه صاحب جواهر اینجور میفرماد یا صاحب ریاض چرا اطلاق نداشته باشه؟ اطلاق ادله قسامه، ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم به فی اموالکم، حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعا علی و الیمین علی المدعی، حکم به قسامه کرده مطلقا، چه لوث باشه چه نباشه. نه تهمت توش بود، نه عدو توش بود، عنوان نه به قولشون فاسق فاجر بود، عنوان الیمین علی المدعی، مدعی بر شخصی که در موردش لوس هست صدق میکنه نسبت به مدعاله، در غیرش هم صدق میکنه. باز بگیم لوس شرطه و سر رو فی ذاله، این که اشتراط لوس از مشهورات نبین شیعه، بین کل مسلمینه، الا الکوفی که گذشت، از اون که بگذرید اون یه مشکل دیگه ای داشت، اون مشکلش این بود که اصلا اصل قسامر هم در مدعی قبول نداشت، اما نسبت به غیر او کل مسلمین، اصلا این عنوان لوف با این که در هیچ روایتی هم نیامده ولیکن در این حال در کلمات کل مسلمین آمده، این حاکی از مفروغیت این در اذهان مسلمین بوده، به نحوی که حداقل این از اون مواردیه که احتمالش هم موجب منع اطلاق میشه، به نحوی که اگر امام صادق میخواست مطلق رو اتکالا بر اون قید لوف بفرماد ممکنه جا داشت، یعنی این قید چون بین مسلمین قید مفروغ و انهی بوده، امام صادق و غیر امام صادق وقتی قسامه رو بیان میکنن اینا در مقام دفاع از مشروعیت قسامه، یعنی بابند و بیلش، چون سوالشون این بوده که قسامه حقون، حضرت فرمودن بله حقون، اما حقون مطلقا، یعنی با همین وضعیتی که تو ذهنتون هست حقون، وضعیت که تو ذهنتون هست چیه؟ اینه که لوس شرطه، یا قطعا احتمال مفروغیت این از اون قیوده که آقای صدرم در یه موضعی داره، احتمال مفروغیت و ارتکاز این قید در اذهان مسلمین کافیه برای این که مانع از شکل گیر اطلاق بر خلافش بشه. نه نه، بحث قدر مطیقا در مقام تخاطب نیست، اون قدر مطیقا که مبنای مرحوم آخونده، نه ما مطلقیم، مطلقیم به این معنا که با وجود قدر مطیقا در مقام تخاطب بازم اطلاق شکل میگیره، بلکه اطلاق جای شکل میگیره که تقیید به صورت یک قید لبی متصل محسوب نشه، انصراف به معنای قصور، نه انصراف به معنای این که از قبیل مقید محسوب میشه که اطلاق شکل نمیگیره، موجب میشه که اصلا اطلاق شکل نگیره، ظهور در شمول نداره تا نیاز به تغییر داشته باشه، و یک فمر رکیه من الاول محدود و غیر مطلق کلام شکل میگیره. نه حالا اگر امضایی هم باشه، اگر امضایی هم باشه، یعنی اوغلام قسامه قائل بودن، اون وقت دیگه چرا این تأثیر داره که باید ببینیم اوغلا آیا قسامه رو مطلق قائلن یا مقید قائلن، اگر احتمال هم بدیم که اوغلا مقید قائل باشن اینه، ولیکن من قسامه احساس نمی کنم خیلی، یعنی مبنای اوغلا یا عام یا یه حجت تعبدیه، اگر بوده، اگر این بوده اینم باز میتونه یک ضمیمه باشه، یعنی اگر احتمال بدیم بودش رو و این که در مشروعیتش در بنای عرب یا اوغلا این قید هم مفروض بوده، همانطوری که در حجیت خبر وقتی ادله حجیت خبر میاد ظهوری در امضای بیش از طریقه اوغلایی نداره، اگر قسامم امضا بخواد محسوب بشه دلیل حجیتش ولو دلیل لفظی باشه، امضایی در اوسع از اون چه بنای اوغلایی ظهور شکل نمیگیره، اینم بعید نیست.